ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. نرگس محمدی میگوید استفاده از سلول انفرادی در جمهوری اسلامی شکنجه سفید است. بیش از 3000 هنرمند در نامه‌ای به حسن روحانی خواهان برخورد با ممنوعیت موسیقی شدند. وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد ایرباس‌های خریداری شده ایران قبل از پایان سال جاری میلادی وارد کشور شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای سرگشاده استفاده از سلول انفرادی در زندان‌های جمهوری اسلامی را شکنجه سفید خوانده است. خانم محمدی در این نامه از جامعه جهانی خواسته است که در مذاکرات با جمهوری اسلامی این موضوع را به عنوان یکی از اولویت‌های حقوق بشر در نظر بگیرند. نرگس محمدی در این نامه که وبسایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی روز چهارشنبه آن را منتشر کرده، مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرده که از سلول انفرادی علیه متهمان سیاسی و عقیدتی استفاده می کنند. خانم محمدی خود نیز از اردیبهشت ماه سال 93 مجدداً بازداشت و زندانی شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران در گزارش‌های خود بارها از نگهداری متهمان سیاسی و عقیدتی در سلول انفرادی و عدم دسترسی آنان به وکیل مدافع انتقاد کرده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به گزارشگر ویژه ملل متحد اجازه سفر به ایران را ندادند و همواره گزارش‌های او را دروغ، مغرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. بیش از 3000 هنرمند عرصه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی خواهان برخورد با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی، اعاده حیثیت و حفظ حرمت هنرمندان این عرصه شدند. در این نامه با اشاره به آنچه اظهار نظر غیرقانونی وزیر ارشاد در مورد پذیرش ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد خوانده شده، واکنش رئیس جمهوری به این اظهارات دیرهنگام خوانده شده است. در ادامه این نامه به حسن روحانی با یادآوری مشکلاتی که برای امنیت حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران پیش آمده، دو خطر تضعیف حاکمیت قانون ملی و ناکافی بودن واکنش به تهدید هنرمندان و موسیقیدانان گوشزد شده است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی میگوید قرارداد با ایرباس در مرحله نهایی قرار دارد. او در این حال ابراز امیدواری کرده که تا پیش از پایان سال جاری میلادی هواپیماها وارد کشور شود. وزیر راه و شهرسازی که در برنامه نگاه یک سیمای جمهوری اسلامی صحبت میکرد، در این حال اظهار داشت که نمایندگان شرکت آمریکایی بوئینگ هم دو بار به ایران سفر کردند و مذاکرات با آن شرکت به خوبی پیش میرود. وزیر راه و شهرسازی در این حال تاکید کرد چنانچه بوئینگ و ایرباس مجوز اوفک دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا را بگیرند، قرارداد تهران با آنان نهایی خواهد شد. ایران برای خرید بیش از 110 فروند هواپیما با شرکت فرانسوی ایرباس توافق کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز گفت رد پای سرویس های جاسوسی در مرزهای ایران دیده می شود. محمود علوی همچنین برخی کشورها را متهم کرده که به گفته او در صدد به چالش کشاندن امنیت جمهوری اسلامی اند. بهروز کارونی.
محمود علوی وزیر اطلاعات که در نشستی در شهر قم سخن می گفت با اشاره به آنچه همدلی و همافزایی بیشتر دستگاه‌های امنیتی در ایران نامید، گفت روز به روز پیوند قلبی بین دستگاه‌های امنیتی شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج، قوه قضاییه، وزارت کشور و نیز ستادهای بالادستی بیشتر می شود. پایان نقل قول. محمود علوی این موضوع را عاملی به گفته او برای برقراری امنیتی بی‌بدیل در ایران دانست. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس.
نشون میده که یک عزم مشترک وجود داره از طرف هسته اصلی قدرت برای اینکه مانع گشایش فضای سیاسی ایران بشه، به ویژه در شرایط خاص منطقی که امروز کشور در اون قرار داره، و به نظر نمیرسه که اراده دال بر گشایش فضای سیاسی حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت رو شاهد باشیم.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، وزیر اطلاعات با اشاره به آنچه تلاش‌های دشمنان برای به چالش کشیدن امنیت ایران نامید، افزود که گروه‌های مانند گروه حکومت اسلامی به گفته او عددی نیستند که از ناحیه آنها برای امنیت ایران احساس ناامنی شود. او تاکنون چند بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری گروه‌های به گفته او تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی در ایران خبر داده است. وزیر اطلاعات از جمله در اردیبهشت ماه گفت که در سال گذشته بیش از 20 تیم به گفته او تروریستی که برنامه انفجار بمب و اقدامات ضد امنیتی داشتند شناسایی و دستگیر شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران چند بار از بازداشت و یا کشته شدن افرادی که از اعضای گروه‌های تکفیری بودند خبر دادند. همچنین اواسط مرداد ماه مقام‌های قضایی اعلام کردند که 20 تن از افرادی که به گفته آنها متهم به انجام اقدامات تروریستی بودند اعدام شدند. به نوشته تسنیم، محمود علوی همچنین گفت که عقبه همه این تشکل‌ها و گروه‌ها به گفته او سرویس‌های آمریکا و اسرائیل هستند. اما در بخش دیگری از سخنان خود گفت پشت این قضیه اسناد و قرائن به هم پیوستگی سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای به گفته او متخاصم دیده می‌شود. وی در این ارتباط از آمریکا، بریتانیا، موساد اسرائیل به عنوان رأس این قضیه و سرویس امنیتی عربستان سعودی به عنوان مباشر آنها نام برد. مرتضی کاظمیان با اشاره به بحران‌های منطقه‌ای مانند سوریه در خاورمیانه و نیز رقابت‌های منطقه‌ای بین ایران و عربستان سعودی می‌گوید
این رقابت و منازعه رسمی و غیر رسمی طبیعتاً مابعضا و خروجی‌های خودش رو داره و تهدید مستقیم و غیر مستقیم مرزهای ایران یا تحولات داخلی کشور دور از انتظار نیست. اما مشکل اینجاست که دو نقطه عزیمت متفاوت وجود داره برای تأمین امنیت. یک نگاه معتقد است که امنیت رو باید بر ابزارهای سخت افزاری متکی کرد، بر انسداد سیاسی یا درگیر شدن ایران در بحران سوریه، اتفاقی که در حال حاضر شاهد هستیم، و یک نگاه دیگر که متاسفانه فعلا در جمهوری اسلامی حضور نداره، معتقد هستش که امنیت با مشارکت لایه‌های اجتماعی، با افزایش آزادی سیاسی و مدارا در کشور متحقق میشه. این چیزی است که متاسفانه مفقود است در ایران، و به خاطر همین طبیعتاً وزیر اطلاعات یا نهادهای اطلاعاتی امنیتی فقط با ارجاع دادن به عزم کشورهای خارجی از جمله عربستان یا کشورهایی که فرامنطقی هستن مثل امریکا و انگلیس تلاش میکنن که توجیه کنن افزایش محدودیت و انسداد سیاسی رو در داخل کشور، یا توجیه کنن مشارکت امنیتی نظامی جمهوری اسلامی رو در سوریه و حمایت از حزب الله لبنان به شکل نظامی و امنیتی و اطلاعاتی.
پیش از این محمد مارانی، فرمانده قرارگاه سپاه پاسداران در جنوب شرق ایران، روز اول شهریور گفته بود که اخبار دقیقی دارد که کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و نیز کشورهای غربی برای به گفته او ایجاد ناامنی در مرزهای شرقی ایران تلاش می‌کنند. مقام‌های ایرانی پیش از این عربستان سعودی را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده‌اند. این در حالی است که ریاض نیز بارها تهران را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرده است. در این میان آمریکا و بریتانیا نیز پیش از این دخالت در امور داخلی ایران را تکذیب کردند.
شهر خودم است، موسیقی را ممنوع می کنم. مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی و موفقیت او در این ممانعت فراقانونی به جدالی علنی بین دولت و منصوب رهبر ایران دامن زده است. روحانی می گوید هر کس تریبونی یافت نمی تواند قانون گذاری کند، اما علم الهدا همچنان می کند و وزیر ارشاد هم میدان را رها کرده است. 6@radiofarda.com می تونید شماره تماستون رو به این آدرس ایمیل کنید تا جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت ششم همراه من نوشا بغراتی باشید.
مقامات روسیه میگویند مسکو به دنبال پایگاه دائمی در ایران نیست، در حالی که ادامه استفاده از تأسیسات نظامی در ایران برای عملیات در سوریه را منتفی نمی‌دانند. روسیه رسماً اعلام کرده بمب افکن‌های آن کشور برای حمله به اهدافی در سوریه در پایگاه همدان مستقر شدند، اما بعد تأکید کرد این جنگنده ها به محل استقرار دائمیشان بازگشتند. اظهارات و توجیهات مقامات جمهوری اسلامی درباره این همکاری متناقض و گنگ بوده است. آنا رایسکایا.
سفیر روسیه در ایران استفاده روسیه از پایگاه همدان را انتقام مشترک تهران و مسکو از تروریست ها خواند. لوان جگریان سفیر روسیه در ایران در مصاحبه با تسنیم گفت: پیام ما به مردم ایران این است که نگران نباشند، چرا که روسیه هرگز به دنبال پایگاه نظامی در ایران نبوده و نیست و حضور جنگنده های روسی در ایران موقت و با مجوز مقامات عالی ایران بوده. او افزود نیروی هوایی روسیه برای انجام مبارزه مشترک با تروریسم از پایگاه نوژه استفاده کردند و اگر تهران و مسکو لازم بدانند این همکاری در آینده تکرار خواهد شد. و همچنین خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما ماده 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی را محترم می شماریم. این اظهارات در حال بیان شد که در روزهای گذشته چند نماینده مجلس و شماری از رسانه‌های ایرانی استقرار نیروهای روسی در پایگاه نوژه را مغایر اصل 146 قانون اساسی دانستند که بر اساس آن استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع است. مقام‌های ایرانی به رغم اظهارات ضد و نقیض درباره شرایط استفاده نیروهای روسی از این پایگاه همواره تأکید کردند که پایگاهی در اختیار روسیه قرار نگرفته. یفگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید روسیه ضمن همپیمانی با ایران از این کشور شناختی ندارد.
Мы партнеры в конкретном локальном случае под названием «Сирийская гражданская война».
Мы با ایران در سوریه همکاری تاکتیکی داریم، زیرا منافع ما همسو شده. استفاده نیروهای روسی از پایگاه نوژه نیز از دید تاکتیکی نظامی سازگار با منافع دو کشور است. اما همان گونه که در سوریه سیاست راهبردی ما متفاوت است، در استفاده از این پایگاه نیز راهبرد متفاوتی داشتیم. مسئولین روس زمانی که فکر می‌کردند می‌توانند از این موضوع علناً برای اهداف راهبردی خود استفاده کنند، مرتکب اشتباه شدند. اخیراً روسیه و ایران زیادی از همپیمانی خود صحبت کردند و تصور کرملین این بوده که غرب ستیزی ایران به معنای همپیمانی با روسیه است، در حالی که تاریخ دو کشور حاکی از بی‌اعتمادی دیرینه متقابل است و اصولاً باید بپذیریم همه کشورها، آن هم در این منطقه حساس، شرکای تاکتیکی دارند اما همپیمان استراتژیک ندارند.
در ادامه واکنش ها به استفاده جنجالی نیروی هوایی روسیه از پایگاه نوژه، ولادیمیر کامایدف رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه تأکید کرد از سرگیری این عملیات کاملا محتمل است، زیرا به گفته ایوی روسیه و ایران ناچار به همکاری هستند. او در مصاحبه با روزنامه ایزویستیا تشریح کرد ایران بارها پایبندی خود به مناسبات رهبردی با روسیه را نشان داده و مسکو نیز هیچگاه حتی در دوره ای که تهران در انزوای بین المللی و تحت تحریم ها بود به ایران پشت نکرده. از سوی دیگر ولادیمیر ژیرینوفسکی، دیگر نماینده دوما که تنها چند روز پیش حامی اتحاد روسیه با ایران، عراق، ترکیه و سوریه بود و ابراز اطمینان میکرد با جمعیت 500 میلیون نفره این اتحاد میتواند به عامل کلیدی خاورمیانه تبدیل شود، پنجشنبه به رادیو اکو مسکو گفت:
Нам никогда ни с кем дружить не надо. Нужно смотреть, если какие-то временные.
ما هیچگاه نباید با هیچ کشوری دوستی کنیم. باید در هر مقطع ببینیم اگر به نفع ماست پیمان‌های کوتاه مدت ببندیم. ترکیه ضعیف است، ایران ضعیف است، سوریه بدون ما نمیتواند وجود داشته باشد، اما به موقع برایمان راه به منطقه را باز کرده و اکنون در خاورمیانه بازیکن اصلی هستیم.
پیشگی تو داوریمه. теперь мы там главный игрок.
75 سال پیش در چنین روزهای اتحاد شوروی و بریتانیا عملیاتی را آغاز کردند که به اشغال خاک ایران انجامید. استفاده از پایگاه هوایی در ایران نخستین بار پس از شهریور 1320 بود که کشور خارجی برای اهداف نظامی در ایران حضور یافت. آن رئیسکه، رادیو فردا.
دکتر نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 21:30 ایران.